صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز پنج شنبه 26 آذر 1394 برابر با 17 دسامبر 2015 میلادی و ما اینجا یک ساعت برنامه براتون آماده کردیم از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیرین تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه ها رو مرور میکنیم و حتما موسیقی میشنویم. اما شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با محمد زرقامی که اینجا در استودیوست. محمد
با سلام. در ادامه واکنش ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از اعضای جمهوری خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم ها علیه ایران شدند. 36 سناتور از مجموع 54 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین المللی خوانده و خواستند تا تحریم ها علیه ایران فعلا لغو نشود. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا این نامه را امضا کرده است. روز سه‌شنبه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که آزمایش موشک اماد نقض کننده تحریم های سازمان ملل متحد بود است. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه تصریح کرد که ایران هیچ محدودیتی بر برنامه موشکیش را نخواهد پذیرفت. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز چهارشنبه به پادگان آموزشی نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل عراق حمله کرد. بنابر گزارش ها در این حمله 3 تن از مهاجمان کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. گزارشگر رادیو فردا در عراق نیز به نقل از منابع کرد میگوید که گروه داعش این عملیات را با استفاده از 9 خودروی بمب‌گذاری شده، 8 حمله انتحاری و شلیک چندین راکت انجام داده است. دست کم 4 تن از مجروحان نیز سربازان ترکیه بودند که به منطقه‌ای در جنوب ترکیه منتقل شدند. این حمله ها همزمان با سفر از پیش تعیین نشده اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به بغداد صورت می گیرد. و اما بانک مرکزی آمریکا پس از نزدیک به 10 سال نرخ بهره بانکی در این کشور را افزایش داد و از حدود 0% به 25% تا 0.5% رساند. جانت یلن رئیس شورای عالی خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که تأثیرات این تغییر به دقت رصد خواهد شد تا اگر لازم باشد نرخ باز تغییر کند. این اولین بار پس از بحران مالی جهانی است که ایالات متحده آمریکا با افزایش نرخ سود بانکی موافقت می‌کند و به سیاست تزریق پول به اقتصاد این کشور پایان می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست این افزایش نرخ بهره اندک را با وجود بالا و پایین رفتن قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی جهان نشانه انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا دانسته است. حسین نوشآبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رغم اظهارات قبلیش روز چهارشنبه گفت که این وزارتخانه حکم ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را اجرا می کند. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای نوشآبادی با اشاره به رأی صادر شده توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت که هر کس برخلاف قانون رفتار کند با او برخورد می شود. حسین نوشآبادی روز دوشنبه گفته بود وزارت ارشاد هیچ مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع التصویری چهره‌های سیاسی دریافت نکرده است. واکنش‌ها به حکم ممنوع التصویری محمد خاتمی پس از آن بالا گرفت که محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تصریح کرد انتشار خبرهای مربوط به رئیس دولت اصلاحات را به روال سابق ادامه می‌دهد و پس از آن مسئولان قضایی علیه آقای دعایی اعلام جرم کردند. و مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه علیه بانک‌هایی که با گروه حزب الله لبنان مراودات مالی دارند تصویب کرد. در مصوبه جدید مجلس نمایندگان علاوه بر مؤسسات مالی طرف قرارداد با گروه‌های حزب الله لبنان، شرکت‌هایی که به تلویزیون المنار متعلق به این گروه خدمات ماهواره‌ای یا اینترنتی ارائه می‌دهند نیز مشمول تحریم شدند.
ممنونم، محمد زرقامی بود و مشروع خبرها رو شنیدیم. 25 دقیقه دیگه باز هم با محمد زرقامی همراه میشیم تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم و هم با در ادامه صبحانه با خبر امروز. حمله راکتی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش به پایگاه نظامیان ترکیه در شمال عراق. بررسی آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداهای اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری. امنیت ملی آمریکا و مبارزه با داعش محور اصلی این مناظره بود. حسن روحانی با اعلام رفع تحریم‌ها در دیماه خواستار آماده شدن برای تحرک اقتصادی شد. نگاهی به اقتصاد ایران و دوران پسا تحریم در گفتگوی اقتصادی روز. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی را اجرا می‌کند. از تبرئه سعید مرتضوی در فرمانده بابک زنجانی تا بازماندن 14,000 دانش آموز از تحصیل در هرمزگان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. بنابر گزارش‌ها از عراق، شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی دیروز چند موشک به پایگاه محل حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق شلیک کردند و این نیروها هم متقابلاً به سمت نیروهای داعش تیراندازی کردند. برای آگاهی از جزئیات این خبر همراه بشیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در عراق. ایلیا، از جزئیات این حمله راکتی بگو پیش از هر چیز.
رضا، گویا حمله گسترده صورت گرفته در روزی که گذشت. اینطور که منابع کرد میگن، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی این حمله را با استفاده از 9 خودروی بمب گذاری شده و 8 انتحاری آغاز کردند. در این حمله شماری از پیشمرگه‌های کرد هم کشته شدند، به علاوه چند راکت، گفته میشه 6 تا 7 راکت به یک پایگاه محل حضور نیروهای نظامی ترکیه در منطقه بعشیقه اصابت کرد. 4 تن از نیروهای نظامی ترکیه زخمی شدند که به مناطقی در جنوب ترکیه منتقل شدند و نیروهای ترکیه هم در پاسخ به این حمله حدود 50 تا 60 خمپاره شلیک کردند به سمت مواضع گروه داعش.
ایلیا، این حمله همزمان شده با حضور اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا. چه جزئیاتی از این سفر که از پیش هم اعلام نشده بود البته منتشر شده؟
2 هدف داره این سفر، رضا. یکی گفتگو با مقام‌های عراقی بر سر پیشنهاد دولت آمریکا برای ارائه هلیکوپترهای جنگی و افزایش شمار مستشاران نظامی آمریکایی در عراق، که به عملی شدن این پیشنهاد بستگی به این داره که آقای حیدر لیبادی نخست وزیر عراق آیا به طور رسمی این درخواست رو ارائه بده یا نه، چرا که آقای حیدر لیبادی برای کاهش همکاری با آمریکا تحت فشار بعضی از گروه‌های شیعه، به ویژه شبه نظامیان شیعه شرکت کننده در جنگ علیه گروه داعش است، و دیگری بررسی اوضاع اخیر عراق و جنگ با گروه حکومت اسلامی با فرماندهان نظامی آمریکایی حاضر در عراق.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا از عراق با ما. در آخرین مناظره تلویزیونی سال 2015 بین کاندیداهای اصلی حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری که شامگاه سه‌شنبه برگزار شد، مهمترین موضوع امنیت ملی آمریکا بود. این مناظره رو بررسی می‌کنیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، چرا مسائل مربوط به امنیت ملی در این مناظره بیشتر از مسائل دیگه مورد بحث و توجه قرار گرفت؟
با عرض سلام، من 4 نکته رو میتونم در این رابطه بهش اشاره کنم. اول از همه حملات تروریستی بود که در پاریس و بعد در کالیفرنیا انجام شد، و همونطوری که قبلا هم بهش اشاره کردم، آمریکایی‌ها خیلی از این وحشت زده شدن و بنابراین مسئله امنیت ملی و رابطهش با مبارزه با داعش مسئله مهم مناظره تلویزیونی شد. دوم این که در سنجش آرایی که چند هفته قبل انجام دادن، در حقیقت یک هفته قبل انجام شد، یه چیزی در حدود 70% آمریکایی‌ها معتقدن که جهت کلی سیاست آمریکا اشتباهه، یعنی باید تغییر پیدا بکنه. و یکی از مسائلی که مطرح کردن در حدود 20% اونها این بود که باید مسئله امنیت ملی مهمترین مسئله این انتخابات بشه، یعنی حتی برای این 20% مسئله امنیت ملی از مسائل اقتصادی هم مهمتره. و سرانجام مسئله اینه که تاریخی اگر شما نگاه کنید، شهروندهای آمریکایی، رای دهنده های آمریکایی معتقدن که حزب جمهوری خواه خیلی بهتر با مسائل امنیت ملی کار میکنه، برخورد میکنه تا حزب دموکرات. به خاطر همین مسائل بود که در این مناظره تلویزیونی در حقیقت یه چیز شبیه 80% 85%ش مربوط میشد به مسائل امنیت ملی و مبارزه با سازمان داعش.
خب، مهمترین نکاتی که در مورد مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش که اشاره کردین و ایران مطرح شد چی بود آقای میلانی؟
اجازه بدید با ایران شروع کنم، چون درباره ایران خیلی بحث گفتگو نشد و آقای ترامپ در اول صحبتشون یه حمله خیلی جدی به برجام کردن و این رو استفاده کردن، گفتن برجام نشون میده که طبقه حاکم آمریکا نمیدونه چطوری باید با دیگران کار بکنه، نمیدونه چطوری باید با دیگران بحث و گفتگو کنه. و بعد از اون هم یه سری صحبت‌های کلی شد، ولی ایران این بار واقعا مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. بیشتر مسئله سر مسئله این که باید با داعش چه کار کرد، با پناهندگان سیاسی که از سوریه دارن میان با چه کار کرد، چطوری باید قوانین مهاجرت آمریکا را عوض کرد، بحث و گفتگو شد. ولی مهمترین نکته به نظر من این بود که تقریبا تمام کسایی که صحبت کردن در این مناظره تلویزیونی بودن بدون استثنا معتقدند که یا باید آمریکا باید با کمک کشورهای عرب منطقه، سنی منطقه، سرباز بفرسته که مسئله داعش حل بشه. یعنی همه به این اعتقاد هستند که با حملات نظامی از هوا نمیتونیم سازمان داعش رو از بین ببریم. این به نظر من مهمترین مسئله بود که دیروز جمهوری خواها مطرح کردن.
به نظرتون این مناظره تأثیری هم بر تصمیم گیری دولت آقای اوباما در قبال گروه حکومت اسلامی یا داعش میذاره؟
مسلماً یه سری تغییراتی خواهد داشت، ولی تغییراتی نخواهد بود که کل راه برد آمریکا رو در رابطه با داعش تغییر بده. حتی قبل از این گفتگوی تلویزیونی آقای اوباما خودش یه صحبتی مهم میکرد که در اون صحبت مهم ایشون گفتش که مسئله مبارزه با داعش یه مسئله خیلی پیچیده‌ایه، ابعاد مختلف داره و راهبردی که ما انتخاب کردیم، یعنی راهبردی که آمریکا انتخاب کرده، راهبردیه که خوب داره جلو میره اما آرام جلو میره. ولی با این حال ایشون اشاره کرد که حملات هوایی رو به داعش تشدید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که جلوی منابع پولی که داره به داعش میرسه اون رو هم جلوشو بگیره. در هفته های آینده به نظر من ما مشاهده خواهیم کرد که کل سیاست آمریکا یه مقداری به طرف راست خواهد رفت به خاطر اتفاقی که در کالیفرنیا افتاد و این مسئله هم بعد از اتفاقی که در سپتامبر 2001 اتفاق افتاد در آمریکا ما دیدیم.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
روز همگی بخیر.
اقتصاد ایران و دوران پساتحریم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز ضمن اعلام آغاز قریب الوقوع فرایند رفع تحریم ها گفت باید خود را برای تحرک اقتصادی آماده کنیم. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ما همراه شده. آقای خاوند، با شروع این فرایند چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت در صحنه اقتصادی ایران؟
حدود 5 ماه پیش بعد از امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در پایتخت اتریش، ایرانی ها انتظار داشتند فضای روانی لازم فراهم بشه برای رونق اقتصادی. این انتظار تحقق پیدا نکرد و حتی به دلایل داخلی و خارجی رکود شدت گرفت. این بار زمان اجرای برجام فرا رسیده که به گفته آقای روحانی دی ماه آینده شروع میشه. آیا ایرانی ها که بی صبرانه منتظر این رویداد بودن دوباره مایوس نخواهند شد؟ تردیدی نیست که لغو تحریم میتونه شوک مثبتی باشه برای اقتصاد ایران با توجه به عواملی که بارها و بارها از اونها صحبت شده: افزایش صادرات نفت و فراورده های نفتی، دستیابی به دارایی های ارزی بلوکه شده، برطرف شدن موانع موجود بر سر استفاده از خدمات مالی و بانکی از جمله نظام پرداخت بین المللی سویفت، کاهش هزینه واردات و صادرات، دستیابی به سرمایه گذاری های خارجی، ارتقای توریسم و غیره. با این حال در راه تحقق این هدف ها عوامل بازدارنده هم وجود دارند که اگر دست کم گرفته بشن ممکنه تأثیر مثبت رفع تحریم ها به حداقل برسه.
به عوامل بازدارنده اشاره کردین آقای خاوند، به نظرتون چه عواملی میتونه به فرایند رفع تحریم ها لطمه بزنه؟
در اینجا میشه دست کم بر 3 عامل انگشت گذاشت. اول اینکه اگر این فرایند رفع تحریم با اصلاحات اقتصادی همراه نباشه خیلی زود از نفس میفته. عامل دوم پیدایش تنش‌های تازه در سیاست خارجی ایران هست، از جمله در پیوند با اون چیزی که در خاورمیانه اتفاق میفته. و بالاخره عامل سوم موانعی است که مخالفان خارجی برجام به خصوص در کنگره آمریکا میتونند در راه اجرای بهینه این قرارداد ایجاد بکنند. مثلا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد محدود کردن سفر بدون ویزا به این کشور در ارتباط با چند کشور از جمله ایران، اگر این مصوبه از دیگر مراحل قانونگذاری آمریکا بگذره و به قانون بدل بشه، یک آلمانی یا یک فرانسوی که به ایران سفر میکنند تا 5 سال بعد از این سفر برای رفتن به آمریکا نیاز به ویزا خواهند داشت. این مانع بزرگی است برای مسافرت یک سرمایه گذار یا بانکدار یا حتی توریست اروپایی به ایران.
آقای خاوند، به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی و دانشگاهیان کمپین گسترده‌ای رو سازمان دادن علیه این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که شما بهش اشاره کردین.
بله، این یک بسیج تازه است از طرف جامعه مدنی ایران برای مقابله با اقدامی که میتونه ضربه بزنه به ادغام کشور در اقتصاد بین‌المللی.
ممنونم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی پنجشنبه خوش برای شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه های امروز تهران رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده همکار ما در کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه اعتماد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز عکسی که خودش رو به کنفرانس رسانه‌ای روز گذشته آقای حسن روحانی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که با بسته شدن PMD، پرونده PMD و آغاز اجرای برجام، ایشون گفته که من به وعده‌ای که داده بودم عمل کردم. تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی است درباره صحنه آرایی و سفارایی کاندیداها در انتخابات آینده مجلس خبرگان که ثبت نامش آغاز میشه و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی. روزنامه قانون در تیتر یک باز اظهارات آقای روحانی نوشته، از قولشون نوشته به بعدم عمل کردم. عکس یک این روزنامه سعید مرتضوی هست، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی که در پرونده بابک زنجانی بارها از اون نام برده شده. حالا روزنامه قانون نوشته که بار دیگر ایشون براش قرار منع پیگرد صادر شده. روزنامه آرمان تبریک آقای هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی رو در کنار عکسی که از این دو منتشر کرده در صفحه یکی خودش آورده و در تیتر یک هم از قول آقای روحانی نوشته که دیماه تحریم ها برداشته خواهد شد. یه گزارش داره درباره درگیری و تیراندازی در بهبهان که به نوشته روزنامه آلمان دست کم یک نفر کشته و 2 تن مجروح شدن. روزنامه شرق هم در تیتر یکی خودش خاطرات محمد رضا باهنر از 7 دوره نمایندگی رو منتشر کرده. از جمله به نوشته روزنامه آقای باهنر گفته که برای 13 وزرای دولت اصلاحات 10 روز کار می‌کردیم. روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه عکس آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در صفحه یک منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که پیش‌فرض‌های حقوق بشر غربی مورد قبول ما نیست. و روزنامه بهار عکس یکی خودش رو به خانم هیلاری کلینتون اختصاص داده و از قول ایشون نوشته افتخار می‌کنم هموطن مسلمانان هستم.
شهرام، روزنامه‌های قانون، ابتکار و اعتماد از آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان و تحولات تازه انتخاباتی گزارش دادن. چه نکاتی تو این گزارش‌ها بیان شده؟
روزنامه قانون در گزارش مفصلی که منتشر کرده از آغاز نام‌نویسی از داوطلبان مجلس خبرگان از امروز خبر داده و نوشته که از 8 صبح پنجشنبه 26 آذر ماه ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان آغاز خواهد شد. یک گزارشی داده از کاندیداهای احتمالی در 2 جناح اصلاح طلب و اصولگرا و به ویژه تاکید کرده بر نقش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات که پیش از موعد ایشون اعلام کاندیداتوری کرده و همچنین حضور حسن خمینی و البته رقبای اونها رو هم مورد بررسی قرار داده و تأکیدی هم کرده بر سختگیری‌های احتمالی شورای نگهبان. روزنامه ابتکار در گزارشی که در تیتر یک خودش در ارتباط با انتخابات منتشر کرده از باب شدن نوع تازه‌ای بد اخلاقی انتخاباتی خبر داده و نوشته که بسیاری از سایت‌های کسانی که فعال انتخاباتی هستند هک شده و این یک تهدید برای سایر کاندیداها هم هست. روزنامه اعتماد هم در گزارشی از سفارایی اصولگرایان خبر داده و نوشته که اونها با به شکل کمیته یا هیئتی که تشکیل دادن و در رأس اون آقای محمد تقی مصباح یزدی، آقای محمد علی موحدی کرمانی و آقای محمد یزدی قرار دارن، با سخنگویی غلامعلی حداد عادل وارد انتخابات شدن.
و بازتاب صحبت‌های دیروز حسن روحانی در روزنامه‌های پنجشنبه چطور بوده؟
اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت آقای روحانی هستند امروز از سخنان ایشون استقبال کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شهروند هست. اغلب روزنامه‌ها تاکید کردن بر این که آقای روحانی بر دست کم یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی خودش رو عملی کرده و روزنامه شهروند هم بر همین نکته تاکید کرده و البته از قول آقای روحانی نوشته که همه برای تحرک اقتصادی در روزهای پس از تحریم آماده شویم. اما روزنامه کیهان در موازه متفاوتی امروز در گزارشی که همزمان با انتشار سخنان آقای روحانی منتشر کرده این پرسش رو مطرح کرده که شعار تدبیر دولت آقای روحانی اجرا خواهد شد یا سیاست تعدیل، و به طور ضمنی وعده های اقتصادی دولت آقای روحانی رو دست نیافتنی توصیف کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت‌های گزینشی المپیک رشته واترپولو تیم ملی ایران شکست سنگینی رو متحمل شد. مسابقات در چین برگزار میشه و کل قاره آسیا فقط یک سهمیه میتونه در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو داشته باشه. ایران در اولین بازی با نتیجه دور از انتظار 23-2 مقابل ژاپن شکست خورد که نتیجه بسیار ضعیف میتونه باشه برای تیم ملی واترپولوی ایران که روزگاری این تیم پیش از انقلاب قهرمان بازی‌های آسیایی هم شد، اما الان دیگه اینقدر فاصله ایجاد شده بین واترپولوی ایران و رقبا و ایران امروز بازی دومش رو با عربستان برگزار میکنه اما دیگه شانسی برای صعود به المپیک نخواهد داشت. یه نکته این که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همواره وقتی تیم‌های ورزشی بانوان رو اعزام نمی‌کنن به مسابقات برون مرزی میگن که در رشته‌هایی که شانس المپیک نداریم هزینه هم نمی‌کنیم و بهتره که این تیم‌ها اعزام نشن. خب وقتی که تیم واترپولو مردان اینقدر نتیجه‌اش ضعیف بوده، آیا شانس المپیک داشته که به این رقابت‌ها اعزام شده؟ رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان و صعود تیم ریور پلات آرژانتین به فینال، این تیم موفق شد سانفرس هیروشیما رو مقابل دیدگان تماشاگران خودی از پیش رو برداره با یک گل. از اون طرف امروز بارسلونا با گوانجو چین بازی میکنه تا دیگر تیم فینالیست مشخص شه. این که گوانجو از آسیا میاد مقابل بارسلونا قرار میگیره به این خاطره که قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شده و اگر باشگاه‌های ایرانی هم این اتفاق براشون رخ بده میتونن در جام باشگاه جهان با تیم‌های نظیر بارسلونا بازی کنن، موقعیتی که سال‌های سال نصیب فوتبال ایران نشده و باشگاه ایرانی از دستیابی به جام قهرمانی باز موندن که خب برمیگرده به فاصله کیفی لیگ فوتبال ایران با لیگ‌های مترقی آسیا. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان بازی‌های این هفته لغو شده. فدراسیون فوتبال رسماً اعلام کرده که به دلیل شیوع آنفولانزا در سراسر کشور خصوصاً کرمان ما این بازی‌ها رو لغو می‌کنیم و این خیلی عجیبه چون همزمان بازی‌های مردان قراره برگزار بشه، در رشته‌های دیگه هم مسابقات انجام میشه و آیا مگر بیماری‌ها گزینشی عمل می‌کنن که یک رشته‌ای در رده بانوان لغ بشه بقیه رشته‌ها برگزار بشن؟ اینم پرسشیست که مطرحه. اما خبر آخر درباره اظهارات نسیم غلامی بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران که گفته ما هیچ حقوقی هرگز دریافت نمی کنیم و به صورت افتخاری عضو تیم ملی هستیم و او گفته که هر وقت بحث حقوق بازیکنان مطرح شده به ما گفتن همین که پیراهن تیم ملی رو می پوشید باید افتخار کنید و این افتخاریست برای شما. او گفته که چطور در رده مردان صرفا افتخار نمی کنن در رشته‌های مختلف و حقوق هم به اونا پرداخت میشه. خب در رشته‌های مختلف به ملی پوشان مردان غالبا در رشته‌های مختلف حقوق ماهانه پرداخت میشه. المیرا سمینی پور سرپرست تیم ملی فوتسال زنان با تایید اظهارات بازیکن تیمش گفته که در هیچ کدوم از رشته‌های زنان ما حقوق ماهیانه نداریم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
با خبرهای ورزشی رسیدیم به نیمه دوم برنامه و سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر. امروز صبحتون بخیر. در بخش دوم برنامه هم یک بار دیگه همراه میشیم با محمد زرقومی تا خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
یک بار دیگه سلام میکنم. در ادامه واکنش ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از اعضای جمهوری خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم ها علیه ایران شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی روز چهارشنبه به پادگان آموزشی نیروهای ترکیه در نزدیکی موسل علاق حمله کرد. بنابر گزارش ها در این حمله 3 تن از مهاجمان کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. بانک مرکزی آمریکا پس از 10 سال نرخ بهره بانکی در این کشور را افزایش داد و از حدود 0% به 0.25% تا 0.5% رساند. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رغم اظهارات قبلیش روز چهارشنبه گفت که این وزارتخانه حکم ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را اجرا می کند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک‌هایی که با گروه حزب الله لبنان مراودات مالی دارند تصویب کرد. ساعتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مسکو را تکذیب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به بسته شدن پرونده PMD با بیان اینکه این توفیق آغازی خواهد بود برای حرکت‌های بعدی گفت که در دیماه تحریم‌ها برداشته خواهند شد. اسرائیل در واکنش به بستن پرونده ابعاد نظامی فعالیت اتمی ایران یا PMD در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که همچنان تردیدهای جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
ممنونم. خلاصه آخرین خبرها بود از محمد زرقامی. اما در ادامه صبحانه با خبر و در بخش دوم برنامه پیش از هر چیز گزارشی داریم درباره تازه ترین اظهار نظرها در مورد حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی. دو کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم، روزنامه های محلی رو ورق میزنیم و ترانه های تازه ایرانی میشنویم. اما بحث درباره انتشار مصاحبه‌ای مطبوعاتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین واکنش سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی در اظهار نظری متفاوت از صحبت‌های 2 روز پیش خودش روز چهارشنبه، ممنوع تصویری محمد خاتمی رو قانونی اعلام کرد و گفت این حکم در شورای امنیت ملی تصویب نشده و لازم الاجرا نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی 2 روز پس از آنکه درباره قانونی بودن حکم ممنوع تصویری آقای خاتمی ابراز تردید کرد، روز چهارشنبه با قانونی دانستن این حکم گفت که در این باره هر کس به گفته او برخلاف قانون عمل کند با او برخورد می شود. پس از انتشار تصویر و گفتگوی مطبوعاتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در شماره روز 15 آذر ماه روزنامه اطلاعات، خبرهایی منتشر شد که از احضار محمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه که از روحانیون نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز هست حکایت داشت، موضوعی که خود آقای دعایی آن را تکذیب کرد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه یک شنبه گذشته در گفتگوی رسانه‌ای آن را تایید کرد.
2 مرتبه یک نوبت خواسته شده توسط پیشه روحانیت، یک تعهدی ازشون گرفتن مجددا بر اساس اقداماتی که شون داشتن احضار شدن، تفهیم اتهام شده، با قرار مناسب آزاد شدن و پرونده آماده میشه برای رفتن و ارسال به دادگاه.
اما پس از این سخنان، آقای نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی، روز دوشنبه گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه مبنی بر ممنوع تصویری آقای خاتمی نداشته است، ولی دو روز بعد یعنی روز چهارشنبه ممنوع تصویری محمد خاتمی را قانونی دانست. آقای نوشابادی تاکید کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب مقررات عمل می‌کند و فراتر از قانون نمی‌تواند حرفی بزند. محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، گفته است که پوشش خبرهای مرتبط با محمد خاتمی را پس از نامه‌نگاری خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است. آقای دعایی در حال این موضوع را بیان می‌کند که اصولگرایان وفادار و نزدیک به آیت الله خامنه‌ای محمد خاتمی را در کنار مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از رهبران معترضان سال 88، سران فتنه مینامند. اما جدای از این موضوع، چرا انتشار تصویر یا گفتگویی از محمد خاتمی، آن هم به بهانه حکم قضایی ممنوع تصویری او، در شرایط فعلی تا این اندازه مناقشه برانگیز شده است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، دو دلیل مهمتر این موضوع را در گفتگو با رادیو فردا بیان می‌کند.
مشی آقای خامنه‌ای در سلاح حکومتی که تحت نظر ایشون در جریان بوده این هست که هیچ کدام از رهبران سیاسی، کسانی که در سطح رئیس جمهور بودند یا کسانی که در سطح رئیس مجلس بودند، هیچ کدام از اینها به رهبران سیاسی و رهبران جنبش‌های اجتماعی تبدیل نشند. به همین دلیل هم هست که آقای خاتمی نباید بروز و ظهور چندانی داشته باشه تا چهره آقای خامنه‌ای در فضای سیاسی ایران بیشتر و بیشتر دیده بشه. این که در روزهای اخیر موضوع داره مطرح میشه، مشخصا به مسئله انتخابات ربط داره. در سالهای گذشته آقای خاتمی جزء فران فتنه به شمار می اومد و اصولا قرار نبوده که آقای خاتمی در عرصه سیاسی ایران حضور پیدا کنه. طبعا در این شرایط کنار نهادن آقای خاتمی از عرصه سیاسی میتونه به نفع جناح مقابل تموم بشه.
پیشتر جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، درباره حکم ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی گفته بود:
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی حسر خانگی به لحاظ فیزیکیش اینش رو نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حسر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی بار باشه.
اما شبیه اظهار نظر آقای کریمی قدوسی را محمود نبویان، از دیگر نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس، بیان کرده بود:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقی بر انقلاب، باقی باقی باقین.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی در واکنش به متهم کردن محمود دعایی، مدیر مسئول روحانی روزنامه اطلاعات، درباره نقض حکم ممنوع تصویری محمد خاتمی، گفته که او همه عمر خود را در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده و برخورد با او به گفته آقای هاشمی رفسنجانی نشان از عصبانیت بدون پشتوانه عقلی، قانونی و آینده نگری است.
روز پنجشنبه است و نوبت معرفی چند کتاب. بیشتر آثار صادق هدایت در 30 سال گذشته ممنوع چاپ بوده یا اگر هم چاپ شده با سانسور و حذف منتشر شده. کتاب نوشته های پراکنده صادق هدایت که در بیش از 30 سال گذشته اجازه چاپ نداشت، به تازگی تجدید چاپ شده. درباره این کتاب بشنویم از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکویی،
حسن قائمیان که یکی از صمیمی‌ترین دوستان صادق هدایت بود، در سال 1334 پس از سالها پس از مرگ صادق هدایت، نوشته هایی رو که در کتاب های هدایت چاپ نشده بود، در نشریات مختلف منتشر شده بود اما در یک مجموعه نیامده بود، جمع آوری کرد و اسم اینا رو گذاشت مثلا نوشته های پراکنده هدایت. حالا این پراکنده اسم مناسبی نیست، اما به هر حال نوشته هایی بودن که چاپ نشده، در نشریات چاپ شده بودن نه در کتاب ها. انتشارات امیرکبیر در اون مجموعه آثار صادق هدایت که منتشر کرد، این کتاب رو هم در پیش از انقلاب منتشر کرد. همونطور که گفتین، سالا این کتاب چاپ نشد. حالا نشر سالس این کتاب رو تجدید چاپ کرده و در مقدمه نوشته که تغییری در متون کتاب داده نشده. حالا باید بررسی کرد دید که این ادعای ناشر تا چه حد درست هست. به هر حال کتاب در 3 بخش به اصطلاح طبقه بندی شده. یک بخشش داستان‌های هدایت هستش، یک بخشش مقاله‌ها، قطعات و جزوه‌های گوناگونش هست و اون بخش یکی هم برخی نوشته‌های او به زبان فرانسه است. بخش اول داستان‌های نمایی از هدایت است که در مجموع داستانش مثل زنده به گروه دیگران نیامده. یکی از شاهکارهای داستان کوتاه ادبیات فارسی داستان فردا هست که در این به اصطلاح نوشته های فراکنده چاپ شده. میدونیم که این داستان نخستین و بهترین داستان کوتاه در روال رئالیستی هست که صادق هدایت نوشته. داستان های دیگری هم هستند مثل حکایت با نتیجه یا سایه مغول و زندگی و دیگر برخی داستان های کوتاه هدایت. بعد داستان هایی هم که هدایت ترجمه کرده بود اما در مجموعه های دیگه مثل مسخ و اینا نیامده در اینجا آمده است. قسمت دیگه برخی مقالات هدایت هست مثل مثلا اون مقاله بسیار مشهور و عالمانه ترانه های عامیانه یا مقدمه بر رباعیات خیام، همچنین انسان حیوان، خط پهلوی، هنر ساسانی و دیگر. و بخشی هم دو تا داستانی هست که صادق هدایت به زبان فرانسه نوشته. به هر حال برای نسل جدید این کتاب یک غنیمته.
آقای سرکوی، ترجمه فارسی رمان چیزها نوشته جورج پرک که حدوداً بیش از 40 سال پیش هم منتشر شده بود، از این نویسنده فرانسوی یک بار دیگه منتشر شده. داستان این رمان چیه؟
این یکی از مثلا متفاوت ترین و بهترین رمان های ادبیات معاصر هستش. همونطوری که ترجمهش رو در سال 1348 شرکت سامی کتاب‌های جیبی چاپ کرد که می‌دونیم خیلی ویراستاری دقیقی می‌کرد. حالا اشارات علمی فرهنگی این کتاب رو مجدداً تجدید چاپ کرده. کتاب رو احمد سمیعی ترجمه کرده و همه معتقدن که یکی از بهترین نمونه‌های ترجمه در زبان فارسی هستش. خود جورج پرک در سال 1936 در یک خانواده یهودی لهستانی تبار که به فرانسه مهاجرت کرده بودند به دنیا آمد، به زبان فرانسه می‌نویسه. در 1982 درگذشت و از ویژگی های نویسنده تسلط همه میگن رشک‌انگیزش واقعا هستش بر شیوه ها و سیاق های مختلف نوشتنده. یکی از دلایلش همین هستش که او کارهای مختلفی کرده. نمایشنامه رادیویی نوشته، فیلمنامه، زندگی نامه، چیستان مطبوعات، شعر، جدول کلمات متقاطعی مدتی به صورت تولید میکرده برای مطبوعات و غیره. و به هر حال نویسنده است بسا همه کاره. رمان ناپیدایی که از آثار مشهور او هستش که مثلا در این رمان هر یکی از حروف تعهد کرده که کلماتی که با این حرف درش هست به کار نره در این کتاب. میدونیم که این بسیار دشوار است. حالا رمان چیزها در سال 1965 منتشر شد، همون سال هم جایزه معتبر ادبی کنکور رو گرفت و رمان با وصف دقیق فضای مسکونی شروع میشه، مثلا قالی ماشینی خاکستری رنگی که روی زمین هست، اما به تدریج ما میفهمیم که این اشیاء در واقع، ما اشخاص رو اول نمیبینیم در رمان، این اشیاء در واقع یک رویای دو تا آدم هستن که فقیرانه زندگی میکنن. اینا یه زوج خرده بورژوا هستن با یک چشم انداز محدودی. آرزوشون این هستش که ثروتمند بشن اما اشیاء اونا رو محاصره کرده، در زندان اشیاء هستند و زندگی ملال‌آوری دارن. رمان با یک جمله به حساب یک نقلی از کارل مارکس پایان پیدا میکنه، خیلی هم عجیب هست البته، اما جا افتاده در رمان. میگه وسیله همچون نتیجه جز حقیقت است، جستجوی حقیقت باید خود نیز حقیقی باشد، جستجوی حقیقی همان حقیقت گسترش یافته است که اجزای پراکندش در خود نتیجه به هم میپیوندند. و در واقع بعد ما میفهمیم که این زوج نمیتونه، به اصطلاح جایی که یک مناسبات بسیار غلطی وجود داره، نمیتونن درست زندگی بکنن. رمان با ناکامی اونا، ناکامی این زوج رو تصویر میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
نوبت روزنامه‌های استانی و باز هم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ یک بار دیگه به ما پیوسته. شهرام، از مرور صفحه یک روزنامه‌های اصفهان امروز، خراسان شمالی و باختر شروع کنیم.
روزنامه اصفهان امروز در تیتر یک خروج از ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان گزارشی منتشر کرده و فضای انتخاباتی این روزهای شهر اصفهان و استان اصفهان رو در این گزارش مورد اشاره قرار داده. عکسی که این روزنامه رضا ارهام صدر از هنرمند اصفهانی که چند سال پیش درگذشت و در سال روز درگذشت ایشون، دخترشون مهناز ارهام صدر یادداشتی در روزنامه اصفهان امروز منتشر کرده. یک گزارش هم داره درباره 61مین سال روز تأسیس مدرسه هراتی که مدرسه ایست در اصفهان. روزنامه خراسان شمالی در تیتری که خودش گزارش داده که تنها 450 میلیون تومان اعتبار برای اولویت گردشگری در استان خراسان شمالی تعیین شده که بسیار کم هست. و البته یک گزارش هم داره در ده ها پروژه ناتمام در این استان. روزنامه باختر هم که در کرمانشاه منتشر میشه در تیتری که خودش گزارشی داره درباره تأثیر مثبت بارندگی‌های خوب پاییزه بر حال و روز جنگل‌های بلوط زاگرس. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه چرا در کرمانشاه هنوز دیوار مهربانی راه اندازی نشده.
شهرام، روزنامه نسل فردا گزارشی داره درباره آغاز روند انتخابات در اصفهان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه نسل فردا در این گزارش اشاره کرده که رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان اعلام کرده که تبلیغات انتخاباتی زودهنگام در شبکه‌های مجازی ممنوع است و ستاد انتخابات اصفهان با این نوع از تبلیغات در مورد کاندیداهای حوزه اصفهان برخورد خواهد کرد یا اونها رو رصد میکنه و گزارش‌های لازم رو تدوین میکنه. در این حال این مقام محلی اعلام کرده که در استان اصفهان 3,800,000 نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است.
شهرام، روزنامه خراسان رضوی گزارشی داره از همایش دو روزه مجمع عالی بسیج در مشهد. چه نکاتی تو این همایش بیان شده؟
در همایش دو روزه‌ای که به عنوان همایش عالی مجمع عالی بسیج در مشهد برگزار شده، بسیاری از چهره‌های اصولگرا و البته فرماندهان ارشد سپاه و بسیج و همچنین امام جمعه مشهد حضور داشتن. به نوشته روزنامه خراسان رضوی، آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه گفته که هدف دشمن در مقابل با انقلاب اسلامی عوض نشده. ایشو گفته ما در مورد مقام‌های اجرایی کشور نگرانی‌هایی داریم و باید از سعی کنیم از طریق مجامع بسیج اون رو برطرف کنیم. آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد هست گفته برخی از کسانی که بیشتر سنگ زیرین آسیا بودند در کنار آیت الله خمینی امروز در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اشاره ضمنی به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای محمد رضا نقدی هم گفته که برخی شبانه در حال توطئه یا برنامه‌ریزی هستند و ما باید از طریق حلقه های صالحین اقدامات گسترده‌ای برای خنثی کردن این حرکات انجام بدیم.
روزنامه دریا از وجود دست کم 14,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل در هرمزگان خبر داده. دلیل محرومیت این دانش آموزا از تحصیل چه چیزی عنوان شده؟
چند نکته در یادداشتی که روزنامه دریا منتشر کرده درباره 14,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان هرمزگان آشکار هست. یکی از این نکات این هست که فقر و مشکلات خانوادگی سبب شده که بسیاری از این دانش آموزان از تحصیل باز بمونن. اما نکته دیگر کمبود امکانات آموزشی در استان هرمزگان هست و البته هومن محمدکرمی نویسنده یادداشت روزنامه دریا تاکید کرده که برای بازگرداندن این 14,000 دانش آموز تنها به 3 میلیارد تومان بودجه نیاز است.
و روزنامه امید مردم از قلع و قمع درختان کوه دنا خبر داده. ماجرای قطع این درختها چیه؟
من این روزنامه، یعنی روزنامه امید مردم، از قول مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کوکیلیه و بویرحمت خبر داده که دست کم 500 تا 600 اصل درخت بلوط در دو منطقه آبسیاه و دشت رز در حوالی کوه دنا قلقم شدند. ایشون اعلام کرده که این قلقم درختان در حالی صورت گرفته که در نزدیکی این محل قطع درختان ایستگاه‌های محیط‌بانی وجود داشته و اقدامی برای جلوگیری از قطع درختان انجام نشده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت تازه‌های موسیقی ایرانی با بردی افشین.
پنجشنبه‌ها نگاهی می‌کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی. امروز نگاهی میکنم به چند اثر تازه از ستاره های موسیقی پاپ، به چهره های فعال در داخل ایران.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن.
سعید مدرس هم به جمع کسانی پیوسته که قطعه مشهور مرغ سحر را بازسازی کردند. آقای مدرس یک هنرمند موسیقی پاپ، یک خواننده و آهنگساز، و او تنظیمی متفاوت رو از تصنیف مرغ سحر ارائه کرده. تصنیف قدیمی مرغ سحر ساخته است از مرتضی نی داوود بر روی شعری از ملک و شعرا محمد تقی بهار. این اثر برای بار اول نزدیک به 90 سال پیش با صدای خانم ملوک زرابی ضبط شد.
پس داره غروب میشه، میترسم از نگاه این مردم، باید نذاری مشتمون باشه، یه جوری پیدا کن منو، شاید این آخرین پاییز من باشه.
اوایل تابستون بود که مهدی یراحی سومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم میم مثل مجسمه که اتفاقاً از آثار موفق موسیقی پاپ در بازار رسمی ایران در سال جاری خورشیدی بوده. حالا مهدی یراحی به تازگی پس از انتشار اون آلبوم اولین تک آهنگش رو بیرون داده، اثری به اسم چرا نمیرسی. این آهنگ ساخته است از کامران سرشکی با ترانه ای از پویان بوترابی. مهدی یراحی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز هنرمندی است، 34 ساله، اهل شهر اهواز.
چرا نمیرسی، نگاه من دل واپسه، چرا نمیرسی، سردم تو بارون میخوام، از تو مخواب کنی، از گریه با چتر خودت منو جدا کنی.
سه‌شنبه بود که رضا یزدانی این اثر تازه رو منتشر کرد، آهنگی به اسم هفته دلتنگی، اثری که ساخته است از بهروز پایگان و اثری است بر روی ترانه از مهدی ایوبی. رضا یزدانی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانیه و او میگه ترانه این اثر برای او بسیار ترانه است مهم، چرا که با اون همزاد پنداری میکنه و میگه روایتی است از زندگی شخصی خودش. و البته رضا یزدانی گفته احتمالاً ترانه این اثر بتونه روایتی باشه از زندگی خیلی های دیگه.
با نصف قیمت فیلم میدیدیم، ما هر سه شنبه سینما بودیم، جز لحظه ای دست کم دادی،
رحیم شهریاری چندین تک آهنگ تازه رو در پایگاه اینترنتی رسمی خودش منتشر کرده. به علاوه او در این وبسایت یک ویدیوی تازه رو به اشتراک گذاشته، ویدیوی تازه برای آهنگی به اسم عشق میدانی که ما به این اثر توجه میکنیم در پایان.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.